بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 366، سطر 12. و علم ان العلت الغایه کما مر فی مباحث العلل هی العلت الفاعلیه به حقیقتها و ماهیتها لفاعلیت الفاعل. بحثمون در تفاوت اراده خالق و خلق بود. بحث رو ادامه دادیم تا رسیدیم به اینجا که باز هم در این بحثی که میخوام مطرح کنیم باز هم تفاوت بین خلق و خالق مطرحه. در این قسمت 4 چیز رو مطرح میکنیم: یکی علت غایی، دوم غرض. این دوتا رو با هم یکی میکنیم، علت غایی و غرض یکی هستند، اعتباراً متفاوتند. سوم غایت، چهارم فایده. این سومی و چهارمی رو یکی میکنیم و میگیم اعتباراً فرق دارند. پس 4 تا شی میخوام در این 4 تا مطلب میخوام در اینجا مطرح کنیم که این 4 تا دوتاش یکی هست. یعنی علت غایی با غرض یکیه، غایت هم با فایده یکیه، فقط فرق اعتباری دارند. خب این مطلبی نیست، این هم در مورد انسان هست هم در مورد خداوند. منتها ما در مورد خداوند هر 4 تا رو یکی میکنیم و هر 4 تا رو عبارت از ذات قرار میدیم، هم علت غایی، هم غایت، هم فایده، هم غرض. ولی در خلق این کارو نمی کنیم. در خلق دو تا رو یکی می کنیم، باز دو تا دیگر هم یکی می کنیم. فرض کنید هر 4 تا رو هم یکی کنیم، بر نمی گردیم بگیم هر 4 تا عبارتن از ذات این خلق. در خدا گفتیم هر 4 تا عبارتن از ذات. در خلق نمیگیم هر 4 تا عبارت از ذات. اولا 4 تا رو یکی نمی کنیم، بلکه 2 تا رو یکی می کنیم، 2 تا دیگر هم یکی می کنیم. ثانیا بر فرض هم 4 تا رو یکی کنیم، این ذات قرارشون نمی گیم، در حالی که در خداوند این ذات قرار می گیم. پس این بیانی هم که ما داریم، همین بیان هم فرق بین اراده خدا و اراده خلق رو اشاره می کنه. بعد مرحوم صدر رو بعد از این که این کارا رو در مورد خداوند انجام میده، این 4 تا رو یکی میکنه و همه هم برمیگردونه به ذات، میگه که اینا عبارتن از عنایت. بعد وارد بحث در عنایت میشه. یک بحث کوتاهی در عنایت میکنه. بعد چون عنایت یعنی علم خداوند به نظام جهان و عالم، چون عنایت به این معناست، بحث رو میکشونه طرف عالم و عالم رو عبارت میگیره از انسان کبیر. وقت در مورد انسان کبیر که عالمه بحث میکنه و رابطه خدا با این انسان کبیر رو توضیح میده که این انشالله وقتی رسیده مرز میکنه. خب الان بحث ما در این 4 تاست. فعلا هنوز نرفتیم سراغ عنایت. بحث عنایت و بحث انسان کبیر اون حالا شاید امروز نرسیم، ولی بحث بعدی ماست بالاخره، حالا یا امروز یا بعد فردا. اما اون چی که الان میخوام شروع کنیم بحث در این 4 تا امره. علت غایی رو ایشون بیان میکنه، میگه علت غایی به ماهیتش فاعل است، بلکه فاعل الفاعل است. علت غایی به ماهیتش، نه به وجود خارجیش. چون علت غایی علت باید قبل از معلول باشه. وقتی معلول ایجاد میشه، غایت بعداً بر این معلول مترتب میشه. اون غایتی که بعد از معلول میاد نمیتونه علت باشه، چون علت باید سابق باشه، نه سابق زمانی، سابق رتبی. ولی پس غایت چون مؤخره نمیتونه علت باشه. ماهیت همین غایت در ذهن فاعل ابتداعا تصور میشه. پس بگید ماهیت غایت علت غاییست، یا به تعبیر دقیق تر غایت به وجود ذهنی علت غاییست. چون ماهیت رو بهش علیت بدیم با ضعفی که در ماهیت خیلی جالب نیست، اما به وجود ذهنی علیت بدید دبی نداره. پس این غایت به ماهیتش یا به تعبیریه به وجود ذهنیش که تصورش میکنه، یعنی این ماهیت رو تصور میکنه، علت میشه. علت برای چی؟ علت برای فعل میشه. بله، علت معلواسطه برای فعل میشه. علت برای فاعل هم میشه، ولی نه علت برای وجود فاعل، بلکه علت برای فاعلیت فاعل. به تعبیر دیگه علت میشود که فاعل رو فاعل بالفعل کند، در حالی که قبل از این غایت و تصور غایت فاعل فاعل بالقوه بود. پس این علت غایی فاعل رو فاعل بالفعل میکند، یا بفرمایید علت میشود برای فاعلیت این فاعل، که اینی که فاعل نبود وصف فاعل رو بگیره. تا اینجا علت غایی توضیح داده شد. علت غایی فاعل است برای فاعلیت فاعل، یا علت است برای فاعلیت فاعل، یا محرک فاعل است به سمت فعل. همه اینها تعبیرات درستیه. پس علت غایی سابق بر فعل است، لذا میتونه علت باشه. بعد میاد سراغ غرض، میگه اما غرض، غرض با غایت فرق داره. غرض از همون اول هست، غایت آخر سر میاد. پس غرض میتونه علت باشه چون از اول هست. من که میخوام این تخت رو بسازم، غرضم استراحته. این غرض از اول داره، همونطور که علت غایی از اول هست، غرضم هست. پس علت غایی با غایت فرق داره، چون علت غایی وجود ذهنیه، غایت وجود خارجیه، با هم فرق داره. اما غرض با علت غایی فرق نداره، هر دو علتن، هر دو قبلن، هر دو به وجود ذهنی موجودن. اون تفاوتی که بین علت غایی و غایت هست، اون تفاوت بین علت غایی و غرض نیست. هر دو موجودن به وجود ذهنی، هر دو سابقن، هر دو علتن، پس ذاتن یکی هن. غرض با علت غایی ذاتن یکیه. بله، اعتبارم فرق داره. همین امر واحد وقتی لحاظ میشه، ملحوظ منه، بهش میگیم غرض. وقتی محرک میشه، بهش میگیم علت غایی. یه امره ها، دوتا نیست، اما همین یک امر هم تو ذهن من لحاظ میشه، هم من رو تحریک میکنه. به اعتبار ملحوظ بودن میشه غرض، به اعتبار محرک بودن میشه غایت، میشه علت غایی. پس علت غایی و غرض ذاتن یکی هست، ولی به اعتبار فرق میکنن. به اعتبار ملحوظ بودن میشه غرض، به اعتبار محرش بودن میشه علت غایی. این دوتا توجه جدید، ذاتشون یکی کردیم ولی با اعتبار متفاوتشون ساختیم. حالا غایت و فایده، این دوتا چه فرقی داره؟ هر دو مترتب میشند، هر دو مترتب میشه. مترتب اشتباه گفتم، نگم بهتره، درست گفتم، این نگم بهتره. هر دو بعد از فعلن، اینطوری بگیم بهتره. غایت و فایده هر دو بعد از فعلند، یه چیزم هست ولی با هم تفاوت دارن. فعل داره به سمت غایت میره، پس فعل منتهی الی غایت میشه و غایت میشه منتها، غایت میشه منتها. اما فایده میشه مترتب، فایده مترتب میشه بر فعل. پس هر دو بعد از فعلن، اما یکی منتهاست یکی مترتبه. این منتها و مترتب بودن فرق اعتباریه. یکی رو طوری داریم لحاظ میکنیم که منتهای فعل باشه، یکی رو داریم طوری لحاظ میکنیم که مترتب بر فعل باشه. ترتب و انتها با هم تفاوت اعتباری دارن و الا ذات یکیه. این فایده با غایتی که هر دو موجودن به وجود خارجی، اون علت غایی و غرض هر دو موجود دارن وجود ذهنی، غایت و فایده هر دو موجودن به وجود خارجی، ذاتشون یکی، وجودشون یکی، فقط تفاوت اعتباری دارند. اون دو تا اول هم همینطور بودن، ذات و وجودشون یکی بود، ذاتشون یکی بود، وجودشون هر دو ذهنی بود، تفاوت اعتباری داشتن، یکی ملحوظ بود یکی محرک. اینجا ذاتشون یکیست، یعنی فایده و غایت ذاتشون یکیست، وجودشون هر دو وجود خارجیه. تفاوتی که دارن اینه که یکی منتهاست، یکی مترتب، که فرق میشه، فرق اعتباری. پس این چهارتا دوتاشون ذاتن یکی بودن، وجودن هم یکی بودن، فقط اعتبارم فرق کردند.
قبل المنتها نمیتونیم بگیم فایده؟
بله؟
قبل المنتها نمیتونیم بگیم فایده است، مترتب است.
به اعتبار منتها
قبل آخر... منتها قبل از اینکه به غرض منتها
برسیم، ولی ابرام غرض ها قبل از این، من فایده رو در نظر میگیرم، فایده رو در نظر میگیرم و به اون فایده ملحوظ میگن غرض. یعنی فایده با غرض، فایده با غرض وجودشون فرق میکنه، یعنی ماهیتشون یکیه. فایده هم استراحت بر تخت، غرض هم استراحت بر تخته، هر دو یکیه، ولی فایده وجود خارجی داره، غرض وجود ذهنی داره. از این جهت متفاوت حسابشون کردیم، فرق اعتباری نذاشتیم بینشون، فرق وجودی بینشون گذاشتیم. غرض رو با فایده رو دوتا گرفتیم، با اینکه ذاتشون یکیه، اما یکی وجود ذهنی، یکی وجود خارجی. به این مناسبت متفاوتشون کردیم. مگر شما بگید که به وجود کار نداشته باش، بله خب به وجود کار نداشته باشیم، ذات هر چهارتاشون یکیه. علت غایی استراحته، غرض هم استراحته، غایت هم استراحته، فایده هم استراحته. اگه به وجود کار نداشته باشیم، هر چهارتا یکیه، ذاتشون یکیه. اما غرض و علت غایی وجودشون یکی شد، غایت و فایده هم باز وجودشون یکی شد، فرقا همه شد اعتباری. وقت فرق بین اون دوتایی که وجود خارجی دارن با اون دوتایی که وجود ذهنی دارن دیگه فرق اعتباری نیست، فرق به وجوده. فرق به وجود نه، فرق اعتباری نیست، فرق واقعیه. لذا توجه کردیم دوتاشون یکی کردیم، یعنی علت باقایی و غرض رو یکی کردیم، چون ذاتشون یکیست، وجودشون هم یکیست، وقت ناچار شدیم فرق اعتباری بینشون قائل بشیم. همچنین غایت و غرض رو، غایت و فایده، غرض اشتباه گفتم، غایت و فایده رو ذاتشون یکیست، وجودشون هم هر دو وجود خارجیه، پس تفاوت از این جهت بینشون نیست، ناچار شدیم تفاوتشون اعتباری کنیم. خب حالا این چهارتا رو در مورد خداوند یکی میکنیم، هر چهارتا رو به این ذات میکنیم. حالا این بحثش که بعدم باید مطرح بشه، این قسمت اولیه بحثم، من بخونم صفحه 366 سطر 12 هم. و علم که علت قایی که ما مرفی مواسه لره هیل علت الفائلیه لفائلیت الفائل. ببینید عبارت چطور خوندم، به ماهیت و حقیقت رو حسب کردم، عبارت این تو خوندم هیل علت الفائلیه لفائلیت الفائل، یعنی فائلیت فائل رو وجود میده، نه خود فائل رو، فائلیتشون. به عبارت دیگر فائل رو که فائل بالقوه است، فائل بالفعل میسازه، خودش هم میگه فهیه بالحقیقه الفائل الاول است، برای اینکه فائل رو فائل بالفعل کند، فائل رو فائل بالفعل کند. حالا اون عبارت بعدم میخونم، اینجا داره به حقیقت و به ماهیت رو، یعنی به وجود ذهنیش. علت فاعلیه، علت غایه، به حقیقت و ماهیتش و به عبارت دیگر به وجود ذهنیش علت می شود لفاعلیت الفاعل، روشن مطلب. فقط خواستم بیان کنم لفاعلیت الفاعل رو مربوط به حقیقت ماهیت نکنید. لفاعلیت الفاعل مربوط به علت فاعلی است. یل علت الفاعلیه لفاعلیت الفاعل. منتها چگونه علت فاعلی می شود برای فاعلیت فاعل؟ به حقیقت ها و ماهیت ها علت می شود. فهی یعنی علت غایه. بالحقیقه این فهیه رو به فاعلیت و اینا بر نگذاریم، فهیه علت غایه است. فهیه یعنی علت غایه. بالحقیقت فاعل اول است و این آدم فاعل ثانیه. سلام علیکم. علت غایی فاعل اوله، این آدمی که به توسط علت غایی تحریف شده و به سمت فعل رفته فاعل دومه. فاعل اول است یعنی فاعل فعل است. فاعل فعل است. به ما هو فاعلون بالفعل. ضمیر هو برمیاد به فاعل. به ما اینکه این فاعل فاعل بالفعل است، یعنی این علت غایی فاعل می شود برای اینکه فاعل دوم از فاعل بالقوه بودن به فاعل بالفعل بودن خارج بشه. پس دقت می در طبیعی که عرض می کنم، پس علت غایی علت بالفعل شدن این فاعل می شود. فاعل بالقوه است، علت غایی که میاد این فاعل بالفعل میکنه. پس هم علت غایی میتونیم بگیم فاعل فعله، هم فاعل فاعلیت فاعله، هم فاعل بالفعل شدن فاعله. همه این تعبیرات رو میتونیم داشته باشیم، همشون هم تقریبا یه مطلب رو افاده میکنن. فهیه بالحقیقه، فهیه یعنی علت غایی. بالحقیقت فاعل اول است یعنی فاعل فعل است. به ما این که این علت غایی فاعل بالفعل. اینجا ضمیر مذکر برگردونده به اعتبار فاعل. فاعل اول است یعنی فاعل فعل است. به ما این که این فاعل که همون علت غایی است فاعل بالفعل. نه تنها خودش فاعل بالفعل، اون آدم رو هم فاعل بالفعل میکنه، از فاعل بالقوه بودن درش میره. خب تا اینجا روشن شد که اینجا ما علت غایی رو فاعل هم دونستیم. اینو من از خارج نگفتم که علت غایی فاعل هم هست. حالا ایشون میخواد بیان کنه که علت غایی علاوه بر این که فاعله غرض هم هست. این تیکه رو من دیگه گفتم که علت غایی علاوه بر فاعل بودن غرض هم هست. و هیه، این هیه رو حتما به علت غایی برگردونی. و هیه یعنی این علت غایی. ایزن یعنی علاوه بر این که علت غایی است غرضون، غرض هم هست. منتها به چه اعتبار غرضه؟ به ما هو ملحوظون. علت غایی بود، به ما هو محرکون یا به ما هیه محرکون. اینجا غرض است، به ما هو ملحوظون. هو رو برمیگردونه به غرض، مذکر میگه. پس علت غایی به ما هیه محرکتون میشه علت غایی. به ماهیه ملحوظون میشه قرص. و هی ایزن یعنی همین علت غایی. ایزن یعنی علاوه بر علت غایی بودن قرص هم هست، منتها با این عنوان به ماهو و ملحوظ الفاعل فی فعلهی. فی فعلی متعلق به ملحوظه. فاعل در فعلش این قرص رو لحاظ کرده، پس قرص ملحوظ اوست. از این جهت که ملحوظ بهش میگیم قرض، از اون جهت که محرکه بهش گفتیم علت. و هما، هما رو توجه کنید، هما یعنی علت فاعلی و قرض. دیگه به چیز دیگه بر نگردیم. هما یعنی علت فاعلی و قرض، متحدان به ذات، ذاتشون یکیه اما متغایران به اعتبار. از کلم ذاتشون یکیه، وجودشون هم یکیه. البته صدراشون وجود رو اصیل میدونه، وقتی میگه ذاتشون یکیه وجود هم در نظرش هست، یعنی ذاتشون و وجودشون یکیه، هر دو وجود ذهنی هست. منتها متقارب الاعتبار هم هست که یکی ملحوظه یکی محرک. فهناکه شه اون واحد، هناکه رو حالا اینجوری بگید قبل از شروع فعل که فاعل هنوز دست به فعل نزده، این دوتا شای واحدند، این غرض و علت غایی. که این شای واحد هم نامیده میشد به علت الغایه، هم نامیده میشد به غرض، منتها با فرق اعتباری که بینشون هست. این دوتا رسیدی کرد، حالا میخواد فایده و غایت رو با هم ملاحظه کنه. این دوتا هم یکی میدونه، ذاتشون یکی میدونه، وجودشون یکی میدونه، فقط فرقشون به اعتبار که عرض کردم، غایت میشه منتها، فایده میشه مترتب. فعل به سمت غایت میره و منتهی میشه به غایت، فایده هم بر فعل مترتب میشه. به اعتبار این که این ذات منتهاست بهش غایت میگیم، به اعتبار این که مترتبه بهش فایده میگیم. ولو فایده و غایت ذاتشون یکیه، وجودشون هم هر دو وجود خارجیه و یکیه، فقط اختلافشون به اینه که یکی منتهاست یکی هم مترتب. و کذالک فایده که مترتب بر فعل میشه و غایتی که منتهی می شود به اون غایت فعل، این دوتا متحدتانن. ببینید صدرا در زمینی که داره این دوتا رو توضیح میده و اتحادشون رو بیان میکنه، در بین بیان اتحاد اختلاف اعتبارشون هم داره تذکر میده. یکی رو میگه المترتبه، یکی رو میگه المنتها الیها. همین کلمه مترتبه و منتها الیها هدایت میکند خواننده رو به اینکه فرق اعتباری بین این دوتا رو بدونه. حالا داره اتحاد این دوتا رو بیان میکنه، ولی در زمین اتحاد فرقشون هم یه جوری داره اعلام میکنه. متعددان ذاتن، ذاتشون یکیست، متقارن به اعتبار که اعتبار همین که عرض کردیم، یکی مترتبه که اسمش فایده است، یکی هم منتهاست که اسمش غایت. خب این فرق بل اعتبار رو ایشون توضیح میده، با اینکه احتیاج به توضیح هم نداشته. وقتی کلمه المترتبه رو آورد، کلمه المنتهای الیه رو آورد، فرق اعتباری توضیح داده شد، ولی مجددا فرق اعتباری رو تصریح میکنه. تصریحش اینه: فل خیریه و تمامیه. خیریت و تمامیت لازمه وجود فعل است در خارج. وقتی فعل در خارج حاصل شد، این تخت در خارج ساخته شد، اون خیریت و تمامیتی که عبارت از استراحت میاد، این خیریت و تمامیت دو جور ملاحظه میشه. یه بار ملاحظه میشه که بر این تخت و بر این فعل مترتب شد، یه بار ملاحظه میشه به این صورت که انسیاق پیدا کرد، انتها پیدا کرد به فعل. این فعل انتها پیدا کرد به او، بله، فعل منساخ شد به سمت او و منتهی شد به او. به اعتبار این که مترتب شده میشه فایده، به اعتبار این که فعل به سمت اون منساخ شده و منتهی شده میشه غایت. همونی که عرض کردم، اون تا دیگه در اینجا داره تصریح میکنه. فل خیریت و تمامیت که در مثال تخت عبارت بود از استراحت، این یه کار خیریه که بر این فعل مترتب میشه. تمامیت این کار، اینم وقتی مترتب شد فعل کامل میکنه، هم فعل کامل میکنه، همین که امر خیره. اللازمه لوجود الفعل فی الخارج، این خیریت و تمامیت بعد از این که فعل در خارج حاصل شد، به عنوان یک لازم ملحق میشه به فعل که دیگه منفک هم نمیشه. این خیریت، این فعل خیریت و تمامیت مبتداست، از من حیث خبر شروع میشه. من حیث یترتب علی الفعل فایدتون و من حیث ینساق الیه الفعل غایتون. روشنه از این جهت که مترتب بر فعل میشه غایت فایده است، از این جهت که فعل به اون منساق میشه و به سمت اون میره میشه غایت. بعد ایشون میگه در هر فاعل مختاری، چه خدا باشد چه غیر خدا فرق نمیکنه، در هر فاعل مختاری این چهار تا امر هست، هم علت غایی، هم غرض، هم فایده، هم غایت. بعد میفهمد غرض و غایت یا حتی فایده، این همه ممکنه یک غرض متوسط باشه که باید ادامه بدیمش تا برسیم به غرض نهایی. اگه غرض از اول غرض نهایی بود که خداوند است، که احتیاج به ادامه نداره دیگه، بعد از اینکه فعل انجام شد این قرض حاصل میشه. مثل عبادت، عبادت در عبادت قرض خداوند است. گاهی هم نه، قرض چیز دیگه است. مثلا قرض اینه که این بچه یتیم که فقیر هست مثلا انفاقی بهش بشه، که این از اون حالت فقر و زندگی سخت بیرون بیاد. قرض یه قرض خلاص کردن این یتیم از فلان مشکل، این میشه قرض. این قرض نهایی نیست. از اون بپرسیم چرا این کار انجام میدی، آخر سر منتهی میشیم به اینکه خدا راضیه، خدا اینطوری خواسته، اون میشه قرض نهایی. قرض ها هرچی هستن مترتبن تا ما به قرض نهایی برسیم. مثلا همین که استراحت میخوام بکنم، مثلا فرض رو تخت میخوام استراحت بکنم، برای چی استراحت کنم؟ برای این که توانایی پیدا کنم برای عبادت. نه، توانایی پیدا کنم برای مثلا راه رفتن، برای دلاراست شدن. چرا توانایی برای دلاراست شدن پیدا کنی؟ برای این که عبادت کنم. ببینید همه اینا میاد تا آخر سر به خودم منتهی میشه. گاهی هم میگه میخوام استراحت کنم که به معصیت برسم، معصیت بتونم بکنم. اینم آخرش باز خداست. معصیت که میکنه به اسم مضل خدا یا به اسم منتقم خدا منتهی میشه. اینم بالاخره آخرش خداست. فرقی نمیکنه چه استراحت کند برای اطاعت، چه استراحت کنه برای معصیت. این دوتا میشن علت، میشن قرض وسطی یا غایت وسطی. باز باید ادامه پیدا کنید، آخر سر به خدا منتهی بشه، میشه غایت نهایی. پس همه غایت ها مترتبن تا به خداوند برسد. حالا خود خدا میخواد کار کنه، علت وسطی داشته باشه، یعنی باید برگرد عقب. علت وسطی اینه دیگه، کسی بعد از خدا نیست که بخواد قرض خدا واقع بشه. هیچی بعد خدا نیست که بخواد قرض واقع بشه. اگر قرضی غیر خدا باشه، باید خدا برگرد عقب، بگه مثلا من دارم خلق میکنم به خاطر اینکه مثلا فلان بنده فایده ببره، که باید برگرد عقب. و قایت که بعد نمیگرد عقب، قایت باید بعد فعل بیاد. بنابراین کسی نمیتونه بعد از خدا باشه و قایت کار خدا قرار بگیره جز خودش دیگه. خودش یعنی میشه قایت فعل خودش، که خودش دیگه خودش، حالا بعدم اطلاق بعدم نمی کنی. پس خدا علت قایش، علت قایه فعلش، اونی که محرک او به سمت فعل. البته محرک تعبیر قشنگی نیست، محرک تعبیر قشنگی نیست. اونی که علت قایه برای خودش، محرکش ذاتشه، ذاتش به خاطر جود و فیضش اقتضا می کند که این فعل انجام بشه. پس علت غایی برای فاعلیت خدا اون فیضشه. البته خداوند فاعل بالقوه نیست، اینا رو توجه داشته باشید. خدا فاعل بالقوه نیست، چیزی او رو تحریک نمی کنه. این تعبیرات مربوط به ماست، ما هم داریم تعبیر می کنیم، تذکر هم می دیم که این تعبیرات ناقصه. خدا این ذات خدا علت غاییه برای فعل یا برای فعالیت خدا. معنیش اینه که خود ذات اقتضا میکند فیاضیت جودش، که همون عین ذاته، اقتضا میکنه فعلو. حالا ما تعبیرمون به این صورت شده که تعبیرات ناقصی هم هست، که این فیض خدا که ذات خداست علت غاییست برای تحریک خدا یا برای اینکه خداوند مثلا فاعل بشه، مثلا فایل بالقوست بشه و فایل بلفه. عرض میکنم اینا عبارت های ناقصه که همشون مهمن و باطلن. ولی مهم اینه آن چه خدا را فایل کرد ذاتش بود،
خود فاعلیتش بود،
خود جودش بود، خود فیضش بود، خود ذاتش بود. اصلا بهتر اینه که بگیم خود ذاتش بود. پس علت قایی خداوند ذاتشه. قرازش چیه؟ قرازشم که همون علت قاییه که الان گفتیم، اونم ذاتشه. از خدا بپرسیم چرا اینا رو آفریدی؟ مثل اینه که از خورشید بپرسیم چرا نور دادی؟ خورشید جواب میده اینجا ذات منه، خودم جواب میده این آفرینش ذات منه. آفریدن ذات من. بعد غایت و فایده هست، یعنی این کاری که خدا انجام میده به مقتضای ذاتشه. بعد از اینکه این کار انجام شد چه چیزی به دست خدا میرسه؟ هیچ، بازم همون ذاتشه که بود، همون ذاتی که از اول بود الان هست. اینطور نیست که بعد از اینکه کار انجام داد یه چیزی آید بشه، فعلش به سمت اون چیز بره یا اون بر فعل خدا مترتب بشه. آنچه از ذاته. پس در مورد خداوند ما دیگه پی در پی شدن غایات رو نداریم، چیزی دیگه هم نداریم جز ذات. بنابراین هر چهار تا ذاته، هم علت غایی، هم غرض، هم غایت، هم فایده، در مورد خدا من هر چهار تا شد.
خدا اصلا هیچ چیزی از اینا نداره هم درسته.
بله خوبه،
نه غایت، نه علت غایی، این... نه فایده، نه غرض، نه...
بله ذاتشه که ما این عناوین رو، ما این عناوین رو به ذاتش داریم هم میکنیم، و اونم به خاطر این اتفاقاتی که افتاده، چون داره کار میکنه بیش میگه فایل، چون این فعل رو مثلا داره میسازه میگیم علت، اون رو بیش میگه علت غایی. بالاخره به یه اعتبار اینا رو درست میکنیم، ولی همش ذاته. در واقع همون ذاته که هم علت غایه، هم غرضه از فعله، هم فایده مترتب بر فعله، هم غایت منتها الیه فعله، منتها الهی های فعله. و افعال الفاعل المختار، این اختصاص به خدا نداره، مطلق فاعل مختار میشه. و افعال الفاعل المختار یکون و فیها، ضمیر فیها برمیگرده به افعال. در این افعال هر چهار تا امر هست، الامور اربعه، یعنی علت غایی، غرض، فایده، غایت. بعد میفهمد اغراض و غایات در فاعلای مختاری که غیر خدا مترتبند، یعنی پی در پی میان، اغراض وسطی میان تا آخر سر غرض نهایی بیاد. در مورد خداوند از اول غرض همون غرض نهایی هستن، چند تا غرض نیست. و یا ترتب الاغراض و الغایات، اغراض و غایات مترتب میشوند مترتبتن متسلسلتن الی الغرض الاخیر، تا برسن به غرض اخیر که غرض نهاییه، الذی هو مبدا ها جمیعا، اون غرض اخیری که مبدا همه این اغراضه، مبدا همه اغراضه و در اینها غرض اخیر هم هست. یعنی همه غرض ها رو که جمع کنیم میبینیم، بپرسیم میگه به خاطر چی داری این کار رو میکنی؟ آخر سرش میگه به خاطر خدا. الذی هو مبداها جمیعا و منتهاها، اون غرض اخیر هم مبدا تمام اغراضه، هم منتهای همه اغراضه. و هو الغرض و الحقیقه و الغایت و عند التفتیش، اون غرض آخر حقیقتا غرضه، و در وقتی تفتیش کنی میبینی حقیقتا غایته، بقیه غایت نیستن، واسطن برای غایت، ولی غرض حقیقی و غایت حقیقی خود همین غرض اخیره که خداوند باشه. فقط علم تفی تلک المباحث که ان هاذه المعانی الاربعه، اونجا گفت امور اربعه به توضیح نداد، اینجا هم گفت معانی اربعه به داره توضیح میده. معانی اربعه یعنی علت غایه، فایده، غایت، غرض. این چهار تا کلها فی فعل الله سبحانه و شیء واحد و هو ذات و احدیت. این چهار تا در خداوند یک چیزه و اون احدیت خدات احدی خداست. بعد میگه وحیه و مرجعها، یعنی مرجع این چهار تا به عنایته، مرجع این چهار تا به عنایته یا مرجع ذات، چه فرق میکنه؟ گفتیم این چهار تا همون ذاتند. حالا بگید مرجع این چهار تا یا بگید مرجع ذات، به عنایت است. کتاب ما فایده است، کتاب شما فایده، ولی کتاب شما فایده، کتاب ما انل علت الغایه ول فایده ول غایت ول غرض. کتاب شما نوشته ول فایل به جای ول فایده، ظاهر نشته باز. خب و مرجع علت عنایت التی هی علم و تام بحث در عنایت مطرح میکنه، بعدم بحث در انسان کامل که انسان کامل اعظم که عبارت از عالم تشبیهاتی میکنه. ظاهرا نمیرسیم بخونیم، لابد بذاریم برای جلسه بعد.